نظام و فرمایشات ولی امر مسلمین حضرت آقا مراعات شما را میکنیم. اما شما هم لطفاً مراعات مردم را بکنید و در این سال آخری لااقل روزه سکوت بگیرید آقای رئیس جمهور و حرف نزنید، چون هر بار که حرف میزنید هم مردم را عصبانی تر میکنید هم بازار را به هم میزنید.
وقتمون گذشت آقای متحری، بقیهشو بدید مطبوعات.
از همکاران محترم
تشکر.
خودم
بیش از یک دقیقه صحبت هم دیجان
اصلاح کارشناسی و دقیق سیاست های اقتصادی کشور ریل گذاری جدیدی برای دولت ها انجام دهند. میخواهم با اصلاح کارشناسی و فوری قوانین مربوط به کسب و کارها
گذشت آقای متحری
دل های مردم و جوانان ایجاد کنید.
آقای متحری وقتمون تمام هست، بدید رسانه ها. نه خیلی زیاده،
اینکه اجازه ندهیم ما
جناب متحری عزیز
کنند.
وقتتون به پایان رسیده، شرمنده. نفر بعدی رو اعلام بفرمایید. متشکر. نفر بعد رو اعلام بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از برادر گرامی اردشیر مطهری نماینده محترم گرمسار و آرادان، و دعوت میکنم از برادر گرامی فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت که نطق 7 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید. بفرمایید.
آقای رئیس، نظم جلسه را اگه توصیه فرم به من شروع کنم.
بله بفرمایید، بفرمایید.
جلسه آقای رئیس، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سخن بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه را به همه معلمان، اساتید، دانشجویان، طلاب و دانش آموزان تبریک عرض نموده و امیدوارم که در این سال تحصیلی بتوانند با ابتکار و تلاش بیش از بیش بر کاسی های حادث از این ویروس منحوس چیره شده و احتلای علمی و فرهنگی کشور رو تداوم بخشند. 40مین سالگرد دفاع مقدس رو پشت سر می‌گذرانیم که به فرمایش مقام معظم رهبری 8 سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست، بلکه گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه گذاری کند. یکی از گنج‌ها اعتماد به نفسی بود که از رهگذر تکه بر ارزش‌ها و آرمان‌های الهی نصیب ملت مقاوم مانگشت و آنان را به پیروزی بزرگ و تاریخی بر دشمنانشان رسانید. امروز یکی از راهبردهای تقابل دشمن با ملت انقلابی ما از بردن همین اعتماد به نفس، خودباوری و توانایی‌های ذاتی ماست که خداوند متعال در وجود ملتمان به ودیعت نهاده است. دشمن به خوبی می داند ملتی که اعتماد به نفس خود را از دست بدهد به آسانی شکننده شده، زمینگیر و ناتوان می شود. رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند وقتی اعتماد به نفس نبود، حالت انسان، حالت انتظار کمک دیگران و انتظار دستگیری دیگران است. مثل آدم مفلوک و زمینگیری که یک گوشه نشسته است، منتظر یک نفری از آنجا عبور کند، یک کمکی به او بکند. ملت آگاه ایران، نمایندگان محترم ملت، برخی با ساده لوحی گرانی ها و معضلات اقتصادی را تماما به تحریم نسبت داده به عنوان خادم مردم در خانه ملت اعلام می‌دارم که این برداشت نادرست سرپوشی بر روی ناکارآمدی‌ها، سوء تدبیرها و سوء مدیریت هاست. برای مثال بیش از 5 ماه وزارت مهم صنعت معدن تجارت، آن هم در کوران تحریم ها با سرپرستی اداره می شود. آیا این خطا هم ناشی از تحریم هاست؟ با این سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها آیا امروز به آرمان های انقلاب رسیده ایم؟ آیا مردم از مسئولی که فقط به ظواهر و تشریفات شاهانه بسنده می کنند راضی هستند؟ آیا آن مسئولی که با وعده های پوچ و حاشیه سازی به دنبال بزک کردن کارنامه نداشته خیش هستند در خط امام و شهدا هستند؟ آیا آقای مسئول محترمی که نبض اقتصاد و بازار دست جنابتان است، آیا از قیمت لحظه‌ای سبد نیاز خانوارها اطلاع دارید؟ آیا میدانید ساده ترین وعده غذایی برای یک کارگر ساده که چند جوان بعضن تحصیل کرده و فاقد شغل بر سر سفرش هستند چقدر تمام میشود؟ آیا از تنش های گوشه و کنار این بازار آگاه هستید؟ از امنیت اقتصادی کشور آگاه هستید؟ آیا می توانید با حقوق 1 ماه کارگر یا کارمند ساده گذران ایام فرمایید؟ روی سخن من بیش از همه با دولت مردان است. آقایان، امروز رهبر عظیم و شأن من حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی اقشار مختلف مردم، مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، نیرو انتظامی و هر آن کسی که دل در گروه این آب خاک الهی دارد تمام قد خود را آماده همکاری با شما نموده تا از سد سختی های این پیچ تاریخی گذر کنیم. اما آیا دولت و مدیران آن توان و اراده لازم دارند با مدیران فرسوده و با راندمان پایین که توان هماهنگی نهادها و سازمانهای قبلی خود را نداشته و امروزه بر اریکه گرانتر از پیش تکه زده اند می توان بر مشکلات فائق آمد؟ آیا مشکلات جامعه با جلسات مجازی و فرمایشات از راه دور حل خواهد شد یا با حضور انقلابی و جهادی صاحبان صندلی های مدیریتی؟ تفرق افغانی لجالت گونه و نپذیرفتن نسای بزرگان و خیرخواهان و تضعیف سایر قوا و نهادهای نظام دوای کدام درد است؟ مدعی که بعد از 40 سال از انقلاب به جای پاسخگویی به مردم طاغوت مآبانه بر همه تحکم نموده و وظایف خود را از این و آن مطالبه می کند، دوای کدام درد مردم خواهد بود؟ درد مسکن، درد سلامت، اشتغال، اقتصاد یا فرهنگ؟ آقایان، شما را به خدا به جای توجه به حواشی متوجه مت شوید. امروز مت اقتصاد مردم است، امروز مت سفره خالی مردم است، امروز مت حاشیه نشینی فزاینده کلان شهرهاست، بیکاری است، موانع اشتغال و ازدواج جوانان است، امروز مت نوسانات لحظه قیمت همه احتیاجات مردم است، اختلاف نجومی بین درآمد مردم با مدیران قهقهه مستانه آقازاده هاست، بر مرکب تجملات و به رخ کشیدن فاصله طبقاتیشان. آقایان بیدار شوید، 7 سال تمام تلاشتان جلب نظر کدخدا و هم پیالی‌هایش بود. لطفاً در این چند سبب حواستان به همین داخل باشد، به همین جوانان و مردم. این مردم همانها هستند که سلیمانی‌ها را تربیت کردند که خاری در چشم‌های آمریکای جهانخوار گردید. آقایان دولت مرد، امروز به شماست که قدر این
تشکر
و اجماع در همه در همراهی با دولت را بدانید، زیرا زمان پاسخگویی بسیار نزدیک است. و اما شهرستان شهید پرور پاکدشت با بیش از 450 شهید سرفراز و هزاران رزمنده عزیزی که دارد امروز بیش از هر زمانی شهرستان پاکتش با قابلیت ها و ظرفیت ارزشمند آن می تواند به عنوان شهرستان شاخص استان در امور صنعتی، تولیدی، اقتصادی، کشاورزی و دامپروری بارهای بزرگ را از دوش استان و کشور بردارد، به شرط اینکه فعالان عرصه‌های مورد اشاره مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند و موانع پیش روی آنها برداشته شود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار برای عظمت اسلام مسلمین شادی روح شهدا، خصوصا ایثارگران عرصه مدافعین حرم و سلامت صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. الله
علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از برادر گرامی فرهاد بشیری نماینده محترم پاکتش و دعوت میکنم از برادر گرامی علیرضا پاک فطرت نماینده محترم شیراز و زرقان که نطق 7 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. با سلام و درود به شهدای انقلاب، امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب، و با سلام و درود به ملت نجیب ایران، خصوصا مردم با فرهنگ فارس و شهرستان‌های شیراز و زرقان. برادران و خواهران گرامی، 4 ماه از مجلس 11 گذشت، خیلی سریع این 4 سال هم تمام خواهد شد. اگر ساختار مجلس این گونه باشد به نظر نمی رسد بتوان کار مفیدی برای مردم انجام داد. مجلس انقلابی باید انقلابی بودن را از خود شروع کند. ما سیاست های اقتصاد مقاومتی را دنبال نمی کنیم. اگر اوضاع مجلس با این روند پیش برود مردم از مجلس انقلابی هم ناامید خواهند شد. با این که در این مجلس افراد دلسوز، انقلابی، جوان و با تجربه زیاد هستند، اما با توجه به ساختار غلط مجلس که نشأت گرفته از آیین‌نامه داخلی آن است و سالها قبل نوشته شده، انتظار نمی رود تحولی در مجلس به وجود آید. اگر آیین‌نامه به صورت اساسی اصلاح نشود و اگر در اداره جلسات تغییراتی به وجود نیاید، این مجلس هم مانند مجالس قبل راندمان مفیدی نخواهد داشت. مقام معظم رهبری فرمودند این مجلس نقطه امید مردم است، چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق‌های رأی آمدند. برای این که شرمنده رهبر و مردم نباشیم باید انقلابی عمل کنیم. شرط اول انقلابی بودن این است که مجلس جایگاه قانونی خود را پیدا کند و این امر به رفتار تک تک نمایندگان باز می‌گردد. ما در مجلس چه می‌کنیم؟ 4 ساعت وقت مجلس در صحن علنی به چه کاری می‌گذرد؟ مجلس باید بیش از 2/3 وقت خود را به نظارت بر روی قوانینی بگذارد که قبلا نوشته و به دولت ابلاغ شده و دولت را مکلف کند تا قوانین را اجرایی کند. مجلس این همه در به تصویب رساندن یک طرح تلاش می کند، اما طرح‌ها در دولت اجرایی نمی شود. برای مثال برنامه 6 توسعه که از سال 1396 تا 1400 می باشد شامل 124 ماده و 128 تبصره بوده که فقط در 1 ماده آن، ماده 46، دولت مکلف شده رونق تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند. از آن تاریخ تا کنون چه اتفاقی برای اقتصاد کشور افتاده است؟ در همین ماده قانونی 10 بار ذکر شده که دولت مکلف است. مجلس بررسی کند دولت به کدام تکالیفش عمل کرده. اگر دولت وظایفش را در همین 1 ماده انجام میداد، اوضاع اقتصادی کشور این گونه نبود. مثالی دیگر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 که شاید یکی از بهترین قوانینی است که مجلس در آن سال نوشته. مجلس بررسی کند در 9 سال گذشته دولت با این قانون چه کرده. مگر وظیفه دولت اجرای قوانین نیست؟ مگر وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قوانین نیست؟ متاسفانه کمتر از 1/4 این قانون در 9 سال گذشته اجرایی شده. بنابراین نه مجلس به وظیفه خود به درستی عمل می کند و نه دولت.
و اما جناب رئیس جمهور محترم، اقتصاد به چه سمتی می رود؟ عمل کرده شما در مسائل اقتصادی مردم را دچار سردرگمی کرده. به نظر می رسد این رفتارها با اقتصاد کشور عادی نیست. من به عمل کرده اقتصادی شما اعتماد ندارم. به نظر نمی رسد اقتصاد ایران اینقدر ناتوان باشد که به سرعت قدرت پول ملی خود را این گونه از دست بدهد. جناب رئیس جمهور، شاید عمدی در کار باشد، حداقل شواهد این گونه نشان می دهد. همان گونه که ملت قهرمان ایران به یاد دارند، جناب رئیس جمهور در فروردین 1397 به معاون اول خود دستور می دهد که در تلویزیون اعلام کنید دلار 4200 تومانی را هر کسی هر چقدر بخواهد و برای هر کاری بیاید بگیرد. به کلمات دقت کنید، این تصمیم چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد. جناب رئیس جمهور محترم، مردم به یاد دارن در سال 97 اعلام کردید هر کسی هر چقدر سکه میخواهد میتواند با قیمت معین بخرد. با این کارها خزانه کشور را خالی کردید، در صورتی که میدانستید قدرت‌های استکباری برای این کشور دسیسه کردند. پس به من حق بدهید نگران عملکرد اقتصادی دولت شما باشم و در دلسوز بودن جناب عالی نسبت به مردم تردید داشته باشم. جناب دکتر روحانی، مواظب مشاورین اقتصادی خود باشید. و اما چند پیشنهاد و تذکر به دولت محترم. یک، ما در جنگ اقتصادی هستیم. جنگ اقتصادی به مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی است. بنابراین باید دولت مرکزی خیلی از کارهای خود را به استانها و دولت‌های محلی واگذار کند و خودش به مسائل کلان کشور بپردازد. جنگ 8 ساله نشان داد که همه استانها با کمک هم دیگر و با راه اندازی تیپ‌ها و لشکرها توانستند از آب و خاک کشور دفاع کنند. پس اقتصاد مقاومتی و عقل سلیم میگوید به استانها اجازه دهید نفس بکشند و خود راه چاره‌ای پیدا کنند. در این صورت نتیجه آن را 6 ماه بعد خواهید دید. 2، دولت باید بر اساس بودجه مصوب کار کند و به آن پایبند باشد. ساختار بودجه کشور عادلانه نیست، لذا نظام بودجه ریزی باید اصلاح گردد. 3، یکی از پیش شرط‌های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحران‌های اقتصادی ثبات پولی و مالی است، لذا باید بستر مناسب برای اجرای سیاست‌های نظام پولی و مالی در کشور فراهم گردد. 4، شاخص سهولت کسب و کار در کشور ما در سال 2020 در بین 190 کشور رتبه 127 بوده، در صورتی که رتبه ایران در سال 2016 117 بوده. این به معنی بی‌توجهی در تمامی حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طی این 4 سال است. لذا رئیس جمهور باید به مجلس و مردم پاسخگو باشد. 5، رئیس جمهور هر 6 ماه باید در مجلس سیاست‌های اقتصادی را به مردم شفاف اعلام کند. مردم باید بدانند 6 ماه بعد چه اتفاقی برای پول و جیب آنها خواهد افتاد.
وقت
برای معیشت مردم پنهان کاری نباید کرد. حتی همه مردم باید بدانند در طول 1 سال برنامه‌های اقتصادی دولت به چه سمتی می‌رود. 6، باید یک الگوی عملی برای اقتصاد در نظر گرفت. یکی از راهکارهای آن حمایت از تولید داخلی است. این یعنی حمایت از اقتصاد و تولید ملی. در پایان، هفته دفاع مقدس را که یادآور رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های ملت بزرگ ایران هست را گرامی می‌دارم. متشکرم.
تشکر میکنم از برادر گرامی علیرضا پاک فطرت، نماینده محترم شیراز و زرقان. دعوت میکنم از برادر گرامی یحیی ابراهیمی، نماینده محترم دلفان و سلسله، که نطق 5 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ولیعصر، روح مطهر حضرت امام، مقام معظم رهبری، شهدای گرانقدر ایران اسلامی به ویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهدای سلامت خدمت، سپاس از اعتمادی که مردم نجیب دلفان و سلسله در حق این فرزند کوشک خود روا داشتند تا صدای رسایشان باشم. تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی بر کلیه معلمان، دانش آموزان و اساتید دانشگاه. تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس بر همه ایثارگران. خیر مقدم خدمت نمایندگانی که جدیداً به مجلس راه یافتند. تقدیر و تشکر از همکاران خودم در حوزه سلامت، علی خصوص وزیر محترم بهداشت و درمان. نمایندگان عزیز، ما سوگند خورده ایم که همواره به استقلال و اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشیم. حدود 40 سال پیش ملت بزرگ ایران علیه قانون شکنی، نابرابری، اشرافیت، شکاف طبقاتی، نبود آزادی و حاکمیت دستگاه خودکامه به پا خواست و مردمی ترین انقلاب جهان را به رهبری حضرت امام به سمت تاریخ رساند. اکنون حدود نیم قرن است که ما انقلابیون سکاندار مدیریت کشور شده ایم. دستاوردهای بزرگی داشته ایم، اما شاخصهای من در مقیاس با پتانسیل‌های موجود قانع کننده نیست. اگر بخواهیم سهم کارشکنی و شیطنت‌های برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی و در رأس آنها امریکا را به یک سو بنهیم، باید بپذیریم که سوء مدیریت از موانع اصلی توسعه کشور بوده است و برای رفع این نقیصه باید بدون حاشیه راهکار اصلی را بیابیم و به کار ببندیم، چرا که نسل‌های سوم و چهارم انقلاب دیگر اشتباه و خطا ما را به سادگی نخواهند بخشید. همکاران عزیزم، بنده در آغاز جنگ نوجوانی 13 ساله بودم. بیش از 40 ماه در جبهه ها جنگیدم و با بسیاری از شهدا حشر و نشر داشتم و با هم برای این امر مهم میثاق بستیم. قرارمان این بود که کشوری داشته باشیم مستقل، آزاد، پیرو عدالت علوی که منافع ملی آن بین ملت به عدالت، برادری و برابری تقسیم شود. قرارمان این نبود که با این همه منابع امروز 1/3 از جمعیت آن زیر خط فقر باشد. فلاکت زده باشیم، جوانانمان بیکار، بی انگیزه، ناامید از آینده، مایوس و سرخورده باشند و پدرانمان در برابر خانواده های خود شرمنده باشند. همه جای ایران سرای من است، اما قرارمان این نبود که سالهای سال با بوجه بندی ظالمانه و بخشینگر مناطقی از کشور را فراموش کنیم و منابع و ثروت کشور را با لابیگری های غیر کارشناسی و حتی غیر اخلاقی به سمت آبادانی مناطقی خاص از کشور هدایت کنیم، در حالی که مناطق دیگری از کشورمان مردم برای ابتدایی ترین نیازهای خود همچون جاده، مدرسه و حتی آب آشامیدنی در تنگنا قرار داشته باشند. ما بخش نگر نیستیم و برای و ایران را برای همه ایرانیان می‌خواهیم. به همان اندازه که دلمان برای کومه‌های مردم سیستان و بلوچستان می‌سوزد، دلمان برای استرس‌های ناشی از سیلاب مردم خوزستان می‌تپد، جانمان را فدای مردم شرق و غرب و جنوب و شمال کشور می‌کنیم و به همان اندازه دلمان برای بچه‌های بدون مدرسه و کپرنشین دلفان و سلسله و سایر مناطق لرستان که هنوز از امکانات اولیه زندگی محرومند می‌سوزد. همکاران عزیزم، کجای این قصه عدالت است که در استان لرستان، سومین استان پرباران کشور، با 13,000 میلیارد متر مکعب خروجی آب و برخورداری از 11% کل منابع آبهای سطحی کشور، متاسفانه بیش از 77% از اراضی کشاورزی آن دین باشد، در حالی که متوسط کشور 46% می باشد؟ چه کسی این حق را از استان لرستان پایمال کرده است؟ کجای این قصه با عدالت برابری می کند؟ وزیر نیرو باید به مردم استان لرستان پاسخگو باشد. امروز آب مطالبه اصلی مردم و مجمع نمایندگان استان لرستان است. مردم حق آب میخواهند.
وقت تمام هست.
تمام کارخانه های استان لرستان با اجرای ناموفق تر خصوصی سازی ورشکسته شده اند. تعطیلی بیش از 70% واحدهای صنعتی و تولیدی لرستان و نیمه تمام ماندن پروژه های استان در سال جهش تولید درد دیگری است که تا کنون پاسخ قانع کننده ای به آن از مسئولین نشنیده ایم. هم با آقای وزیر ران، شما که میدانید قرمزی جاده های لرستان از خونه های ریخته شده در تصادفات هر روز پررنگتر می شود، شما که میدانید تنها مرکز استان بدون خط ریلی دیار فقیر من است، شما که میدانید دیاری که کریدور شمال غرب جنوب، دیاری که میزبان راهیان نور است، دیاری که هنوز هم صدای خودراهای رزمی و زرهی 8 سال دفاع مقدس
آقای دکتر وقتتون تمام شد
و جاده هایش این انداز است، دیاری که دومین
تشکر میکنم از برادر گرامی یحیی ابراهیمی نماینده محترم دلفان و سلسله.
ما که نتونستیم که کل مطالب رو بیان کنیم. ما در
انشالله در نوبت‌های بعدی تشکر
از برادر عزیزم جناب آقای دکتر قالیباف میخوایم که دومین سفر استانی خودش به استان منطقه محروم استان لرستان انشالله جهت بازدید میدانی از این منطقه محروم انشالله تشریف بیارن. دو تا تذکر داشتم اجازه بدید. یکی به
برادر دکتر ابراهیمی بسیار عزیز، وقتتون خیلی وقت تمام شده، از برادر عزیزم آقای دکتر ابراهیمی سپاسگزارم. خدمت همکاران عزیزمون که امروز مراسم تحلیف رو برگزار کردن، نمایندگان جدید آرزوی توفیق داریم و تبریک عرض میکنیم. قبل از که برادر عزیزم آقای دکتر قاضی فرمایششون شروع بکنن، خدمت همکاران شریفم هم عرض میکنم ما دو تا موضوع مهم غیر از تذکرات خواهیم داشت. یکی اولویت طرح تامین کالاهای اساسی تفسیری که ماده 100 مطرح خواهد شد، یکی هم بحث دو فوریت حذف بند نون تفسیری قانون بودجه 1399. بنابراین همکاران شریف، خواهران و برادرانم آمادگی داشته باشن که بتوانی موافق مخالف صحبت کنه و این دو موضوع رو هم انشالله به نتیجه برسونیم. آقای حاجی‌زادگان
جناب آقای قادری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه‌های نخست آغاز به کار مجلس 11 هستیم. مجلس 11 و ترکیب آن امیدهای زیادی را ایجاد کرده است. شرایط کشور به گونه‌ای است که دقت و سرعت عمل مجلس می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل و کم دقتی و اتلاف وقت مایه یأس و ناامیدی مردم از مجلس خواهد شد. آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این مجلس مجلس امید و انتظار مردم است. وقتی که رهبری و مردم به این مجلس دلبستند، نباید با کم دقتی ها توجه به مسائل فرعی به جای مسائل اصلی، حاشیه سازی، تنبلی، عدم تعامل با نهادهای حاکمیتی و عدم شناخت از وضعیت خطیر کشور این امید را به ناامیدی تبدیل کنیم. شایسته است به گونه عمل کنیم که انتظارات رهبری و مردم از مجلس پاسخ داده شود. ضمن خیر مقدم به نمایندگان منتخب دور دوم نکاتی را متذکر می شوم. از نمایندگان انتظار داریم که شأن و جایگاه نمایندگی مجلس را حفظ کرده و در اظهار نظرها و عملکردهای خود به دست دشمنان آتو نداده و حرمت نمایندگی و مجلس را حفظ نمایند. از مجلس انتظار می رود که مصوباتش پخته و کارشناسی باشد. بررسی طرح‌های کلیدی و مهم به صورت دو فوریتی و صرفاً رسیدگی در یک کمیسیون منجر به پختگی طرح‌ها و لوایح نمی شود. لازم است طرح‌های مهمی که حیات و ممات جامعه به آن وابسته است در کمیسیون‌های مرتبط به اندازه کافی چکشکاری شود. مرکز پژوهش‌ها بازوی کارشناسی مجلس است. اگر بنا باشد که نظر این مرکز در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح نادیده گرفته شود، صرف این همه نیرو و امکانات در آن مرکز موضوعیتی نخواهد داشت. از دست‌اندرکاران و مسئولین امور بهداشتی و درمانی درگیر در بحران کرونا نهایت تقدیر و تشکر را دارم. از مردم هم انتظار داریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و درمانی زمینه را برای کاهش ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را فراهم کنند. در مورد تخریب‌ها که این روزها به شکل سریالی متوجه مجلس است، از هیئت رئیسه می‌خواهم که در تصمیمات خود نهایت کارشناسی و دقت را داشته باشند تا زمینه برای تخریب بیشتر مجلس فراهم نشود. واگذاری خودرو چیز جدیدی نیست که در مجلس 11 اتفاق افتاده است. اگر چه